تضمین رفاه و توسعه مردم این کشور شد. ربانی با اشاره به پیوندهای ریشه‌دار و دوستی برادرانه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به عنوان همسایگان افغانستان تاکید کرد، نقش همسایگان از جمله تهران و اسلام آباد برای صلح و ثبات در افغانستان بسیار مهم تلقی میشه. وی با اعلام تعهد پاکستان و افغانستان صلح‌آمیز و باثبات گفت با توجه به چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای که افغانستان با آن مواجه است، تعامل پایدار جامعه جهانی با حکومت موقت افغانستان اجتناب ناپذیر است. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود افزود پیش از این دیدار نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران با محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان دیدار و طرفین بر تقویت همکاری مشترک برای پیشبرد اهداف صلح و توسعه منطقه‌ای توافق کردند. در همین حال مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید جدا از مسائل داخلی افغانستان که مربوط به مردم این کشور است، دو راهبرد بین‌المللی و منطقه‌ای برای افغانستان در رقابتند. رسول موسوی با اشاره به سفر کاظمی قمی با پاکستان گفت که این دو راهبرد ثبات آفرین و ثبات زود است. از محمد داود افشار فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم که سفر هیئت ایرانی و همچنین سیاست جمهوری اسلامی ایران را در وضعیت فعلی در قبال افغانستان چگونه ارزیابی میکند؟
خدمت شنوندگان ارجمند شما عرض کنیم که افغانستان در طول یک سال گذشته بعد از سقوط نظام جمهوری در یک برزخ سیاسی قرار داره، به این معنا که از یک طرف کشورهای دنیا افغانستان را و دولت طالبان را هنوز به رسمیت نشناختن، یک سری شرط و شروط هایی گذاشته شده برای از این که این دولت به رسمیت شناخته بشه. البته خب ممکنه شرط شروط هایی که گذاشته میشه غربی ها و در رأس از اونها آمریکا روی یک سری از میکانیزم ها و شروط تاکید کرده باشن و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان و مؤثر در تحولات افغانستان مثل پاکستان، روسیه، چین و ایران، اینا هم به نوع کشورهای شرقی گفته میشن، اینا هم شرط و شروط های خاص خود دارن مبنی بر این که بتونن مشروعیت حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت بشناسن. در طول یک سال گذشته طالبان گمان میشه که یک بازی دوگانه و بازی موش و گربه بازی رو با کشورهای جهانی و منطقه‌ای بازی کرده و به نوعی خواسته که هم بتونه رضایت آمریکایی ها و غربی ها رو جلب کنه و هم کشورهای همسایه و مؤثر در تحولات افغانستان را همسو با خود نگه داره. خب ولی خب تداوم این سیاست مبهم و گنگ در دراز مدت امکان پذیر نیست و بالاخره باید طالبا به یک نقطه مشخص و به یک نتیجه روشنی دست پیدا کنند و یکی از دو طرف بازیگر را انتخاب کنند در بحث حکومتداری خودشون، یعنی یا ای که تجربه 20 سال گذشته را اونا ادامه بدن و با کسی که 20 سال با او جنگیدن یعنی آمریکایی ها دوباره از سر تسلیم با اونا بر بیان و در مقابل یک سری کمک های مادی که از اونا دریافت میکنن به هر حال سیاست ها و منویات آمریکایی ها را در سالهای آینده در منطقه پیگیری و ادامه بدن. اما یک رویکرد دیگه هم این هست که به هر حال اونا همچنان که در 20 سال گذشته خود خوره دشمن آمریکا جلوه دادن و بر همین اساس مبارزه کردن، با خواسته ها و درخواست های کشورهای منطقه و همسایه افغانستان کنار بیاین و به هر حال یک سیاست نو را در پیش بگیرن. در ادامه این گنگ بودن مسیر حس میشه که کشورهای منطقه یک دیپلماسی جدید را روی دست گرفتن، از جمله جمهوری اسلامی ایران. من فکر میکنم که سفر آقای قومی و هیئت همراهشون به پاکستان برای هماهنگی بیشتر و برای از این که بتونن در مسیر تحولات سیاسی افغانستان در آینده نقش مؤثرتر و برازنده تر را بازی کنن صورت گرفته. به هر حال جمهوری اسلامی ایران از بعد سقوط حکومت جمهوری و روی کار آمدن حکومت طالبان در اولین صحبت‌های مقام معظم رهبری روشن شد. رهبری در اونجا در اون سخنرانی خودش روشن ساخت که طرف ما ملت افغانستان هست، دولت ها می آیند و می روند. بر همین اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم پیگیر این مطور یک منویاتی هست. بر اساس این منویات جمهوری اسلامی ایران همیشه خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر هست که بتونه اقوام و مذاهب موجود در کشور در او تمثیل پیدا بکنه، حقوق بشر در این نظام جاری و ساری باشه و از خودکامگی در حکومتداری پرهیز بشه، و در کنار از این اگر خواسته های اولیه که خواسته های مردم افغانستان تلقی میشه، جمهوری اسلامی ایران همیشه آمادگی از این اعلام کرده که در قسمت رفع مشکلات مردم افغانستان از جمله فقر، مبارزه با کشت و توزیع مواد مخدر، برقراری امنیت، سرکوب تروریسم بین المللی مستقر در افغانستان، اینا با حکومت های افغانستان همکاری کنه.
قرار از نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان 16 نوامبر برگزار شود. برخلاف نشست قبلی، طالبان در این نشست دعوت نشدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً گفت که کشورش نتایج نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان با طالبان در میان خواهد گذاشت. وزارت خارجه طالبان پیشتر گفته بود نشست مسکو درباره افغانستان بدون حضور نمایندگان این گروه ناقص است. به گفته مقامات روسی در نشست پیش رو نمایندگان چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور خواهند داشت. برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که دیدارهای اخیری که طالبان با مقامات آمریکایی داشتند باعث نگرانی روسیه شده و شاید هم دلیل دعوت نشدن طالبان به نشست مسکو باشد. اما طالبان همواره ادعا کردند که در سیاست خارجی خود بی‌طرف خواهند بود و با هیچ کشوری به خصوص کشورهای همسایه و منطقه مشکلی نخواهند داشت. عبداللطیف نظری معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان بر این باور است که حکومت طالبان در رابطه با همه کشورها سیاست بی‌طرفی دارد.
خب کشورهای مختلف با امارت اسلامی در حال حاضر هم تعامل داره، خصوصا کشورهای همسایه و کشورهایی که در آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و حتی کشورهای خاورمیانه، کشورهای عربی و اسلامی هستند. اما بحث اساسی است که ما می‌خواهیم که شاهد تغییر راهبرد قدرت‌های غربی نسبت به تحولات جدید در افغانستان باشیم. یعنی تمام مذاکرات و تمرکز و گفتمانسازی روی این مسئله بوده. کشورهای منطقه چین، روسیه، آسیای مرکزی، ایران، پاکستان، ترکیه، کشورهای عربی هیچ مشکلی نداره با امارت اسلامی. افغانستان از نظر موقعیت جوکالچر و جوئکونومیک با عنوان کوریدور اوراسیا محسوب میشه و از این طرف حلقه وصل آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و در مجاورت غرب آسیا یا خاورمیانه که هارتلند انرژی هست. بسیار طبیعی هست که ما شاهد تعارض منافع قدرت‌هایی که به عنوان بازیگران ژئوپلیتیک در این منطقه محسوب میشه در روند گذار قدرت به طرف آسیا باشیم. از این منظر است که این یک روند کاملا طبیعی هست، ولی مهم است که ما این فرایند باید مدیریت بکنیم. در حال حاضر هم اراده و هم توان برازی وجود داره که این وضعیت مدیریت شود. سیاست بی‌طرفی فعال در سکانداری سیاست خارجی ما جریان دارد. توازن و تعادل به عنوان رکن اساسی و جوهری سیاست خارجی ما تعریف میشه. مثلا تحولات اوکراین در نظر بگیرید یا چالش هایی که بین ایران و آمریکا و همینطور بین هند و پاکستان جریان داره، اینا نشان دهنده ای است که در حال حاضر مدیریت کلان سیاسی، اقتصادی و امنیتی یک فرایندی که در او هم عقلانیت است و هم هوشیاری سیاسی است مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته. از این منظر من فکر میکنم یک فرایند کاملا طبیعی هست با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان، اما امیدواری ما است که فرایند مدیریت خواهد شد.
اظهارات عبداللطیف نظری معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان شنیدیم که تأکید داشت طالبان در قبال همه کشورها سیاست بی‌طرفی خواهد داشت. در ادامه از محمد داود افشار پرسیدیم که این گفته‌های آقای نظری در مورد سیاست بی‌طرفی طالبان چگونه ارزیابی می‌کنه.
واقعیتش این است که مشکل بیش از این که به جانب طالبان برگرده یا هر عنصر سیاسی دیگه‌ای در افغانستان، و مشکل به طرف آمریکایی‌ها هست. آمریکایی‌ها حاضر نمیشن که بدون دریافت یک سری تضامین و یک سری برنامه‌ها و یک سری پیشرت ها از هر دولت افغانستان، حالا چی او دولت جمهوری می باشه، جمهوریت به نام جمهوریت می باشه، چی دولتی به نام طالبان می باشه، هر حکومت دیگه‌ای که در افغانستان باشه، آمریکایی‌ها نشون دادن که به عنوان یک دولت بی‌طرف حاضر نیستن با یک دولتی همکاری کنن. اونا در مقابل همکاری‌هایی که با هر دولتی مستقر در کابل بخوان داشته باشن، یک سری شرط‌های اساسی دارن. اون شرط‌های اساسی یکی از اونا متخاصم بودن دولت مستقر در کابل با کشورهای رقیب و دشمن آمریکا مثل روسیه، چین و ایران هست. یعنی طبیعی است که آمریکایی‌ها با اون ژن استکباری و استعماری که دارن یک انتظار همیشه زیاده خواهانه دارن نسبت به حکومت کابل و بسیاری از حکومت‌های دیگه که ما در منطقه می‌بینیم. اونا شرط برقراری و روابط حسنه و روابط دیپلماتیک و شناخت مشروعیت رو در این می‌بینن تو اون دولت‌ها با حداقل با روسیه و جمهوری اسلامی یک روابط حسنه نداشته باشه. لحاظا طالبا وقتی که میگن ما میخواییم که یک روابط حسنه با همه جوانب و کشورهای جهان و منطقه داشته باشیم، ولو اگر اونا در گفته خود صادق باشن، مشکل از طرف آمریکایی‌ها هست که چنین رویکردی را برای دولت مستقر در کابل نمیپسندن.
در ادامه از آقای افشار پرسیدیم که با توجه به این که آمریکا با بی‌طرفی طالبان رضایت نخواهد داد، در چنین وضعیتی طالبان چه سیاستی اتخاذ خواهند کرد؟
این که طالبا به کدوم سمت حرکت کنن، این بحثیه که ما دقیقا نمیدونیم و باید منتظر باشیم که کدام نگاه غلبه میکنه. البته پیوستن به آمریکایی‌ها و به دامن آمریکا افتادن همچون دوره جمهوریت خوب کار ساده‌ای نیست برای طالبان، علی‌رغم از این که ممکنه بخشایی در طالبان خواستار همین موضوع باشن، اما این به معنای نابودی تمام ادعاهای 20 ساله از اونا هست و تمام مبارزاتی که به نام دین و به نام آزادی وطن انجام دادن همه را به باد هوا میدن، چون به هر حال آمریکایی‌ها یک پیشینه کاملا منفی و روشن برای مردم افغانستان دارن و اتفاقا اونا با داعیه مبارزه با آمریکا سالها حالا خون ریزی کردن، خون ریزی اتفاق افتاد در افغانستان و اگر خواسته باشن که دوباره به دامن آمریکایی‌ها بیفتن، به هر حال اون ثمره تمام مبارزاتشون از بین میره. از طرف دیگه هم برای عزیزی که سیاست شرقی ها را در پیش بگیرن، رضایت حداقلی کشورهای همسایه و منطقه را در پیش بگیرن، یک جسارت و یک شجاعت مضاعف می‌طلبه در گروه طالبان که به هر حال به رغم از اینکه دشمنی های آمریکا را به جان بخرن، ولی دل به همکاری با کشورهای منطقه از جمله پاکستان، ایران، چین و روسیه ببندن و اگر یک دیپلماسی موفق و قوی داشته باشن و از ظرفیت یک کشورها استفاده کنن، مطمئنن میتونن یک دوره زمانداری دراز مدت تر برای خودشون ترسیم کنن. اما این که کدوم از این دو رویکرد ممکنه اتفاق بیفته، حقیقتی هست که در اوضاع پیچیده افغانستان و سیاست های منطقه در حالی از ابهام هست و فقط فکر میکنم که زمان میتونه ایر روشن بسازه که طالبان دقیقا به کدوم سمت روان خواهند شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به گونه شفاهی دستور داده که زنان دیگر نمیتونن به پارکای تفریحی برن. بر اساس تصمیم این وزارت به زنان اجازه دادن نمیشه که به پارکای تفریحی برن. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با تأیید این خبر دلیل بستن دروازه های پارکا بروی زنان در رعایت نکردن حجاب از سوی زنان میگوید. وی بر رسانه ها گفت در جریان 15 ماه زیاد تلاش کردیم که برای خانم ها اجازه تفریح در پارکا داده شود، اما در این اواخر بعضی مشکلات وجود داشت. زنان حجاب مراعات نمی کردن و به همین دلیل از رفتن به پارکای تفریحی منع شدن، اما بچه ها می تونن به پارکا برن. اما مسئولان برخی از پارکا می گن که این تصمیم هم برای دولت و هم برای مالکان پارکا زیان آور است. در این حال شماری از زنان اعتراض دارند که حق کار و تحصیل از آنان گرفته شد و اکنون اجازه گشت و گذار و تفریح برشان داده نمی شود. گفتنی است که پیش از این روزهای استفاده از پارک‌های تفریحی بین مردان و زنان تقسیم شده بود. در همین حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار فرصت برابر برای زنان در سیاست افغانستان شده. آقای بورل در دیدار با برخی زنان فعال افغانستان در بروکسل تاکید کرده که یک روند فراگیر سیاسی باید در افغانستان تضمین شود. او گفته که زنان و دختران افغان باید فرصت‌های برابر داشته باشند و حقوق بشری اونا رعایت شود. این دیدار پیش از برگزاری مجمع رهبران زنان افغان که قرار است در بروکسل پایتخت بلژیم مقر اتحادیه اروپا برگزار شود صورت گرفته. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا نیز در مورد نشست زنان افغان گفته که مشتاقانه منتظر این نشست است. ارتباطی داشتم با جناب آقای اکبر جاهد فعال رسانه‌ای افغان و نظرشان در ارتباط با سختگیری‌های بیشتر بر زنان در افغانستان جویا شدم.
برای امارات اسلامی افغانستان و نظام که فعلا حاکم است، نظر و مشوره و سفارش ما این است که حق و حقوقی را که برای زنان قائل میشه در روشنایی به اون دستور اسلامی و در عین حال اما عرف پسندیده افغانستان باید با اونا تعامل بکنه. اسلام چیزی را که بر زنها حق و حقوق قائل شده باید مطابق اونم و مصادیق دینی و بارویکرد دینی که پاسخگوی نیازهای امروزی جامعه انسانی است باید با اونم دیدگاه برخورد بکنه. شما بهتر می فهمین که دین مبین اسلام جایگاه خاص و ویژه ای را برای زنها قائل شده، میتونن حق تحصیل داشته باشن، حق کار داشته باشن و میتونن مؤثریت خود به حیث یک عنصر مفید اجتماعی در جامعه ایفا بکنن. به نظرم این سیاست را که امارات اسلامی افغانستان اتخاذ کرده، این سیاست چندان کاربرد ندر کشورهای اسلامی داره و نه در این قرن 21 که ما زندگی داریم با انسانایی که در قرن 21 جوامعی که در قرن 21 طرف رشد و بالندگی میره با او همخوانی داره. نظر و مشوره ما این است که باید امارات اسلامی افغانستان خود با دنیا و در عین حال امو مصادیق دینی که وجود داره با اورمو خود عیار بکنه و آزادی های فردی که با شریعت و عرف پسندیده افغانستان در تصادم و تکر نباشه او را اختیار بکنم. شما بهتر می فهمین که زنا نیم پیکری از اجتماع هست در جامعه و کشور را که اگر امروز ما مقایسه بکنیم و به تحلیل بگیریم یک بخش رشد و بالندگیش از جانب خواهرها و مادرها و دخترهای ما شکل گرفته، پس به این نسبت تصمیمشان باید تجدید نظر بکنه و آزادی های فردی که در تصادم و در تقابل با ارزش های اسلامی و در عین حال با عرف پسندیده افغانستان و در عین حال ارزش هایی که امروز در کشورهای اسلامی و کشورهای دیگه که برای زنها داده شده باید به او وقع بگذاره.
جناب جاهد، شما میدونید که هر حکومتی اگر بنا باشه که بر جامعه حکومت بکنن، مشروعیت برای اینا بسیار مسئله مهمی است، هم مشروعیت داخلی و هم مشروعیت خارجی. این که سختگیری ها بر زنان در داخل افغانستان داره بیشتر میشه، طبیعتا مشروعیت طالبان را هم زیر سوال میبره، هم در جنبه داخلیش و هم در جنبه خارجیش. فکر میکنید که چرا واقعا طالبان چنین تصمیم هایی رو میگیرن و چقدر میتونه روی بحث مشروعیت اینا تاثیرگذار باشه؟
شما بهتر میفهمین، هر کشوری که اگر خواسته باشن مشروعیت پیدا بکنند، اما مؤلفه اصلی و اساسیش مشروعیت داخلی است. مشروعیت داخلی تمام جهت ها و جناها و تمام اطیاف و اقشار جامعه میتونه که بر یک نظام مشروعیت بده، چی مرد است، چی زن است و چی جریان های سیاسی، چی جوان ها، چی نهادهای جامعه مدنی است. بدون شک تا زمانی که مشروعیت داخلی در یک کشور شکل نگیره، حاکمیت به او شکل که تعریف داره او تعریف پیدا نمی کنه. و مشروعیت داخلی است که زمینه را برای مشروعیت بین المللی و مشروعیت بیرونی مساعد میکنه. به نظرم باید امارات اسلامی افغانستان به یاد توجه داشته باشه که امروز ما در دنیایی که زندگی میکنیم که دنیای کمونیکیشن و ارتباطات است و دنیا به شکل یک دهکده خرد جهانی در آمده و ما نمیتونیم که بریده از تمام دنیا و جهان و نهادهایی که در دنیا وجود داره یک تافتی جدا بافته باشیم. نظرم این است که باید در سیاستهای خود در همچون موارد باید بسیار حکیمانه گام بردارن و در عین حال میتونه که مشروعیت داخلی را مزیر احگذر کسب بکنه و زمینه را فراهم بسازه برای زی که دنیا به رسمیت بشناسه و افغانستان از یه انزوای مطلق بین المللی نجات پیدا بکنه.
خب شما به بحث برسمیت شناختن طالبان اشاره کردین. طبیعتاً وقتی سختگیری ها در داخل افغانستان بیشتر میشه در بعضی از حوزه ها مثل حوزه زنان و از اون طرف جامعه جهانی روی بخش حقوق زنان خیلی بحث دارن، خصوصاً در بحث مکاتب و بقیه مسائلی که در حوزه زنان مطرح هست، این مسئله شانس برسمیت شناختن اینا را کمتر نمی کنن؟
بدون شک دنیا هم خواستایی را داره و تقاضایی را داره و در عین حال یک چیزی که مسئولیت مشترک جریان‌های سیاسی، نظام حاکم و در عین حال جامعه بین المللی است، او مسئولیتی است که باید مردم افغانستان توجه داشته باشند. هر انزوایی که نظام به او مواجه میشه در حقیقت افغانستان میبره طرف یک انزوای بین المللی و انزوای بین المللی بدون شک یک تأثیر بسیار منفی روی زندگی و روی مردم افغانستان داره. جامعه جهانی هم باید با روی کرده بشر دوستانه نسبت به قضای افغانستان ببینه و امارت اسلامی که سکاندار نظام امروز افغانستان است، اونا هم باید طرف توجه به مردم افغانستان داشته باشه. سیاست های را اتخاذ نکنه که باعث خراب شدن وضعیت زندگی مردم شود. نظر ما و مشوره ما برای کشورهای بیرونی و در این حال نظام حاکمی است که باید اولویت‌های مردم افغانستان را در نظر بگیره. با در نظر داشت اولویت‌های مردم افغانستان سیاست‌های معقول را اتخاذ بکنه که مردم آسیب پذیریشان کم باشد.
تحلیلی بوده از اکبر جاهد، فعال رسانه‌ای افغان. روز گذشته خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که عبدالسمی دورانی، سخنگوی اداره راه آهن حکومت موقت طالبان، با تأیید افتتاح راه آهن خواف هرات در دو هفته آینده گفت به همین منظور در روزهای آینده یک هیئت از این اداره به ایران سفر خواهد کرد. در همین حال اتاق صنایع و معادن حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد با بهره برداری راه آهن خواف هرات هزینه های حمل و نقل و کالاهای وارداتی و صادراتی کاهش خواهد یافت. افغانستان در حال حاضر سه خط آهن فعال دارد و کالاهای صادراتی و وارداتیش از طریق حیرتان، آقینه و تورغندی انتقال می‌ده. خب عرض کردیم دیروز که می‌خواستیم به این موضوع بپردازیم، مفصل‌تر بررسیش بکنیم، وقت اجازه نداد. قولش دادیم که امروز در خدمت شما این بحث را پیگیری بکنیم. ارتباط ما با فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست. آقای محمدی، درود بر شما و وقت شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما و شنونده های خوب برنامه انعکاس بخیر.
خب آقای محمدی، من خبر را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس که آقای دورانی گفته که راه آهن خواف هرات در دو هفته آینده افتتاح خواهد شد. جزئیات بیشتر از زمان شما بشنویم آقای محمدی.
پروژه مهم و حیاتی راه آهن خواف به هرات یکی از پروژه‌های مهم و حیاتی افغانستان است که از محل کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان ساخته شده. باید عرض بکنم که سه فاز این راه آهن که یک فاز آن در جمهوری اسلامی ایران و سه فاز دیگر آن در داخل افغانستان هست، توسط جمهوری اسلامی ایران این پروژه را اندازی شده و حمایت مالی صورت گرفته. سه فاز این پروژه هم اکنون تکمیل شده و به بهره برداری هم سپرده شد. قبل از اینکه نظام گذشته در افغانستان سقوط بکنه و حکومت موقت طالبان روی کار بیاید، حتی این راه آهن افتتاح شد، قطار هم از روی ریل عبور کرد و وارد افغانستان شد و به هر حال چراغ‌های سبزی از امید در دل مردم تازه شد به اینکه خب این راه آهن میتونه تحولات اقتصادی بسیار خوبی رو در غرب افغانستان و در کل افغانستان ایجاد بکنه.
بله.
اما پس از اینکه نظام سیاسی در افغانستان تغییر کرد، خب مثل خیلی از جاهای دیگه که برش آسیب رسید، راه آهن و ایستگاه‌های راه آهنی که در مسیر ساخته شده توسط شماری از افراد مورد حمله قرار گرفت. خیلی از دارایی های این مراکز ربوده شد، خیلی از سیستم های امنیتی و تکنیکی این راه آهن هم متاسفانه که از بین رفت. سه ماه گذشته تدابیر سنجیده شد به اینکه خسارات وارده به این راه آهن سنجیده بشه و در هماهنگی با مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی ایران دوباره این راه آهن بازسازی بشه که بریم به سمت اینکه راه آهن فعال بشه و مردم بتوانند که از مزایای آن استفاده بکنند.
بله.
امروز هم اداره راه آهن افغانستان اعلام کرده است که کار ساخت قطعه سوم راه آهن خواف به هرات که در حال حاضر در جریان است تا دو هفته دیگر به پایان خواهد رسید. مسئولان این اداره گفتند که در روزهای نزدیک هیئتی از راه آهن افغانستان به هدف آغاز انتقالات از طریق این راه آهن به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهند کرد.
بله.
آنان همچنان گفتند که این هیئت در جمهوری اسلامی ایران روی موضوعات مشخصی بحث خواهند کرد، از جمله همکاری‌های ریلی هست، آغاز انتقالات و موضوع سومی هم دیدار از کارخانه‌های تولیدی ریل در جمهوری اسلامی ایران است. اتاق صنایع و معادن ولایت هرات هم بهره برداری از راه آهن خواف به هرات در کاهش هزینه‌های کالاهای بازرگانی مهم دانستند. آنها همچنان گفتند که در کنار هزینه کمتر کالاهای بازرگانی در زمان کوتاه به افغانستان خواهد رسید.
بله. آقای محمدی، فاز چهارم قرار هست که کی افتتاح شود؟ چون فاز سوم که خب تا ایستگاه روزنک هست و اگر فاز چهارم که تا به هرات میرسه و بهره برداری نرسه، عملا کار نیمه کاره هست. مقامات طالبان چه زمانی وعده دادن برای اینکه فاز چهارم را افتتاح بکنن؟
دقیقاً همین سوال شما را خیلی از شهروندان افغانستان دارن مطرح میکنن و همواره این سوال متوجه مسئولان حکومتی افغانستان هم بوده.
بله.
آنها هم تاکید دارن که چه زمانی راه آهن افغانستان فعال خواهد شد و مردم افغانستان میتوانند که از طریق راه آهن هم لوازم و کالاهای تجارتی را وارد افغانستان و صادر بکنند و هم از طریق راه آهن افغانستان که متصل بشه به کشورهای خارجی بتوانند که سفرهای داخلی و خارجی داشته باشند.
بله.
خب تا هنوز جواب دقیقی به این سوال داده نشده. مسئولان راه آهن هرات هم خب خوشبین هستند به این مسئله که تا چند ماه آینده فاز سوم وقتی که تکمیل بشه، فاز چهارمی کار از روی دست قرار میگیره و پس از تکمیل فاز چهارم خب ما شاهد ریل گذاری ها خواهیم بود و سپس راه آهن فعال میشه و قطار ترانزیتی و تجارتی میتونه که از طریق مرزهای افغانستان وارد ولایت هرات بشه. خب در غرب افغانستان اگر ببینیم با جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان مرز مشترک داره افغانستان و از سمت جنوب با کشور پاکستان که عمدتاً این کشورها دارای خط ریلی مشخص و منظمی هستند که اگر بتوانه در کوتاه مدت مشکلات و مسائلی که بر سر راه خط آهن افغانستان قرار داره را برداره، به راحتی میشه که با کشورهای همسایه از طریق راه آهن متصل بشه و قطعاً همان گونه که کارشناسان امور اقتصادی هم بهش اشاره کردند، انقلاب اقتصادی را در غرب افغانستان و در کل کشور افغانستان شاهد خواهیم بود.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما سپاسگزار هستم، همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با بحث خط آهن خواف هرات که خب خط آهن مهمی است، بنا بود که کارش انجام شود و در حکومت گذشته افغانستان افتتاح شد و با تغییراتی که اتفاق افتاد طبیعتاً این خط آهن متوقف شد کارهاش و یکی گفته میشه که کارا شروع خواهد شد. خب امید بخش هست و ما امیدواریم که چنین اتفاقی هرچی زودتر بیفته. فرصت کمی داریم، من خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. ازبکستان یک مرکز تجاری در مرز با افغانستان تأسیس کرد. طبق اعلامیه دولت ازبکستان، شهروندان افغانستانی میتونن بدون روادید از مرکز تجاری در نزدیکی پل دوستی در ازبکستان دیدن بکنن. بر اساس اعلامیه دولت ازبکستان، این مرکز تجاری 260 هزار متر مربع مساحت داره و دارای 4000 مغازه، مراکز تولید، مراکز صادرات و واردات، مرکز پزشکی بین المللی، هتل، خوابگاه، رستوران و فروشگاه های مختلف است. دولت ازبکستان برای بازرگانانی که در این مرکز سرمایه گذاری بکنند تدابیر ویژه‌ای برای سهولت و بخشودگی مالیاتی و گمرکی در نظر گرفته و همچنین یک منطقه تفریحی برای بازدید کنندگان ساخته. این مرکز در چند قدمی پل ارتباطی میان افغانستان و ازبکستان که با پل دوستی مشهور است قرار دارد. شهروندان افغانستان میتونن با هدف خرید، تجارت و بازدید از این مرکز وارد خاک ازبکستان شوند، اما حق ورود به شهر ترمز و بقیه شهرهای ازبکستان ندارند. در سالهای اخیر و پس از گسترش جنگ و ناامنی در افغانستان، بخش عمده بازرگانان و سرمایه گذاران در ولایت‌های شمالی افغانستان سرمایه‌هاشان را به ازبکستان منتقل کردند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
Thank you. توانا شده آنچه تغییر نپذیرد تویی وان که نمرد است و نمیرد تویی تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. دولت طالبان افغانستان اعلام کرد ساکنان شهر کابل باید بر دروازه های خانه هایشان کمره های مدار بسته نصب کنند. فرماندهی پلیس دولت طالبان در کابل نصب کمره های مدار بسته را نوعی همکاری مردم در تامین امنیت دانست و گفت که تاکنون ورودی حدود 2000 خانه در ناحیه 15 شهر کابل کمره مداربسته نصب شده است. در همین حال سخنگوی فرماندهی پلیس کابل در این زمینه گفت نصب کمره های مداربسته اجباری نیست و هر کسی که توان آن را دارد نصب کند. یک مقام افغان امروز گفت که طالبان حضور زنان در سالن های ورزشی در افغانستان را ممنوع می کند. همچنین مقامات دستور دادند که زنان افغان دیگر نباید اجازه ورود به پارک‌های تفریحی را داشته باشند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان ورود زنان را به پارک‌های تفریحی ممنوع کرده است. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان میگوید بنابر مشکلاتی پارک های تفریحی را برای زنان بسته کردند. پیشتر از این هم برسان ها گفته بود به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی زنان پارک های تفریحی در کابل بسته شده است.
بله بلن ها بند شده بنابر بعض مشکلات را
از سوی دیگر برخی صاحبان حمام‌های عمومی در شهر کابل میگویند شهرداری کابل دستور داده تا حمام‌های زنانه را بسته کنند. در همین حال شهلا عارفی فعال و غزن میگوید حکومت موقت طالبان در این بیش از یک سال به عناوین مختلف بر بانوان محدودیت وضع کردند.
قسمی که برای همگی معلوم است از زمانی که طالبان به سر افغانستان حاکم شدن، این گروه به مرور زمان بالای خانما به عناوین مختلف قانون وضع میکنن. ابتدا قانون از این بود که دخترها به تعلیم نرن، به تحصیل نرن، حق کارشان گرفته شد، دیگه اجاب اجباری سرشان تعمیل شد، حق سفر بدون محرم نداشتن اینا. و حال فعلا ما شما در حال حاضر در حالت استیم که خانما باید به پارک نرن، یعنی حمامای عمومی ده برشان بسته کرده، به تفریگاه ها نرن.
همچنان برخی شهروندان کابل میگویند اگر محدودیت ها بیشتر شود باعث فرار جوانان از کشور خواهد شد.
حالا با حال تصمیم شنه گرفتن پارک ها و باغ ها را سر زن ها بسته کردن. حالا این باغ و پارک خوبانیم سر جایش مکتب ها بسته شد، دختر ها از درس ماندن، جوان ها از درس ماندن، یک قسم رفته شد رفته مردم از کشور فرار میکنن دیگه.
از روزی که طالبان آمده شرایط سخت‌تر شده رفته، خصوصا برای زنها. من امیدوار هستم که یک کم وضعیت بهتر شد.
این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، محدودیت های بسیاری بر بانوان و دختران وضع کردند. بیش از یک سال می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از تحصیل محرومند و زنان شاغل هم اجازه کار کردن در ادارات دولتی را ندارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان اعلام کرد هزاران نفر در این کشور هر سال قربانی ماین و مواد منفجره می شوند. صلیب سرخ تاکید کرد پاکسازی مواد منفجر ناشده و انواع ماین هایی که از سالهای جنگ در افغانستان ماندن ضروری است. انفجار ماین های منفجر ناشده در مناطق مختلف افغانستان همواره از غیر نظامیان قربانی می گیرد. گفته می شود که نزدیک به 606 کیلومتر مربع از خاک افغانستان به انواع ماین و مهمات منفجر ناشده آلوده است. چندی پیش نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته بود ماین ها و مواد منفجره در افغانستان یک تهدید جدی برای شهروندان این کشور است. به گفته صلیب سرخ از ماه جنوری تا کنون آمار تلفات ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان افزایش یافته است. سیل در ولایت بدخشان پاکستان خسارات مالی و جانی زیادی بر جای گذاشته است. گزارشات رسیده حاکی است بر اثر سیل در مناطق مختلف ولایت بدخشان محصولات زراعتی زیادی از بین رفته، خانه ها ویران شده و جاده ها و زمین های کشاورزی نیز تخریب شده است. هنوز آمار دقیقی از تلفات جانی و مالی بر اثر وقوع این سیل اعلام نشده است. از سوی دیگر منابع از بارش برف در برخی مناطق ولایت بدخشان خبر دادند. وزیر امور خارجه ایران به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید ضد جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان و تاکید او بر اعمال تحریم‌های جدید ضد جمهوری اسلامی ایران در توییتر نوشت که مواضع تحریک‌آمیز، مداخله جویانه و غیر دیپلماتیک نشان دهنده پختگی و تدبیر نیست. تخریب پیوندهای قدیمی پیامدهای بلند مدت دارد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد آلمان می تواند تعامل را برای مقابله با چالش‌های مشترک انتخاب کند و یا راه تقابل در پیش بگیرد. پاسخ ایران متناسب و قاطع خواهد بود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته خبر داد که قادر است از سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته عبور کند. سردار سرتیب امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در جمع خبرنگاران از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته خبر داد که قادر است از سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته عبور کند و آنها را هدف قرار دهد. سرتیب حاجی‌زاده افزود موشک بالستیک هایپرسونیک ساخت ایران سرعت بالایی دارد، از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور می‌کند و در جو و خارج از جو می‌تواند مانور دهد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد این موشک سامانه‌های ضد موشکی دشمن را هدف قرار می‌دهد و یک جهش بزرگ نسلی در حوزه موشکی است. سیستم‌های هایپرسونیک به خاطر مانورپذیری بالا در زمان حرکت می‌توانند تهدید برانگیز باشند. این موشک‌ها در حین حرکت خیلی سریع می‌توانند مسیر خود را تغییر داده و کاری کنند که ردیابی و پیش‌بینی حرکتشان دشوار باشد. یکی دیگر از خطرات این دست از موشک‌ها مقدار مسافتی است که طی می‌کنند. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران گفت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس باید بین رسانه‌های خود و امنیتشان یکی را انتخاب کنند و اگر در ایران دخالت کنند تاوان آن را می‌پردازند. سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای ایران، در مراسم 11 سالگرد شهادت سردار حسن تهرانی مقدم که در ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه برگزار شد، افزود که نظام سلطه با همراهی آمریکا و صهیونیست‌ها و برخی قبایل صحرانشین جنوب خلیج فارس از فرهنگ و تمدن ایران بی‌خبر هستند. سرلشکر رحیم صفوی گفت دشمن از ملت ایران شکست در 3 عرصه براندازی نظام، جنگ تحمیلی و جبهه منطقوی را تجربه کرده، اما همچنان مشغول توطئه ضد ملت ایران است. و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با دبیر کل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه موسوم به اسکاپ دیدار و گفتگو کرد. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به دعوت وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی برای شرکت در کنفرانس وزیران ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه اسکاپ به سئول سفر کرده است. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران امروز در دیدار با آلیس جابانا با دبیر کل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه برای استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و بومی ایران در همکاری با این کمیسیون و کشورهای عضو آن اعلام آمادگی کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل از اهمیت و ضرورت ازدواج با شما سخن گفتیم. در برنامه امروز و در ادامه موضوع ازدواج با شما از ملاک‌ها و معیارهای ازدواج در سبک زندگی اسلامی سخن می‌گوییم. عزیزان، همانطور که گفتیم ازدواج رویدادی مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در این راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، عقلی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه‌جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت پذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. مسلماً عدم توجه به ملاک‌های صحیح در انتخاب همسر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در خانواده شود. روانشناسان و مشاوران خانواده ملاک‌های متعددی را در امر ازدواج مطرح می‌کنند که شامل مسائل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. شاخص‌های این تشابه عمدتاً اعتقادات مذهبی، تحصیلات، فرهنگ، خانواده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی می باشد. این گونه افراد زندگی را تقریبا مشابه هم تعریف می کنند و اهداف و رویاهای آنها نیز به یکدیگر نزدیک تر است. و اما عوامل فرهنگی. عوامل فرهنگی یکی از شاخصهای مهمی است که یک زوج را به یکدیگر نزدیک می کند. هر اندازه فرد با همسر خود وجوه اشتراک فرهنگی بیشتری داشته باشد، برای سازگاری با او آماده تر و با اختلافات کمتری مواجه می شود. اکثر پژوهشگران مسائل خانواده معتقدند که عوامل فرهنگی نقشه بسیار موثری در ازدواج دارند. تناسب در دین، مذهب، آداب و رسوم و باورها و اعتقادات نقش مهمی در تداوم یک ازدواج دارد. به طوری که هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای رفتاری زوجین موثر نیست. تحقیقات نشان می‌دهد که ارزش‌ها و اعتقادات فرد بیش از هر عامل دیگری رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدم هماهنگی و همفکری مذهبی بین زن و شوهر با گذشت زمان عمیق‌تر می‌شود و پایبند نبودن یکی از طرفین به ارزش‌های دینی دشواری‌های بسیاری را برای آنها فراهم می‌سازد. یکی دیگر از مسائل که باید توجه کرد ملاک‌های رفتاری و اخلاقی است. ملاک‌های رفتاری و اخلاقی نیز در گزینش همسر مؤثر است. صفات اخلاقی مناسب به حدی مورد تأکید قرار گرفته که یکی از شرایط لازم برای ازدواج به شمار می‌آید. تحقیقات نشان می‌دهد که صفات اخلاقی مانند حسن خلق، پاکدامنی، صداقت و گذشت مهمترین ویژگی یک زن و مرد خوب برای ازدواج است. در اسلام نیز بر مسئله ایمان و اخلاق در ازدواج تاکید بسیار شده است و پیامبر اسلام صلوات الله علیه در حدیثی می‌فرماید: هرگاه خواستگاری برای دختر شما بیاید که دین و اخلاق او را می‌پسندید، وی را به همسری دخترتان برگزینید. زیبایی و جذابیت ظاهری نیز از جمله ملاک‌های مطرح در پیوند زناشویی است. اگر در ازدواج میل و علاقه بین طرفین وجود نداشته باشد، زمینه نارضایتی فراهم می‌شود. اسلام به این مسئله روانشناختی در ازدواج، یعنی گرایش دو طرف به یکدیگر، توجه داشته است، زیرا این مسئله موجب استمرار پیوند زن و مرد می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نوبت رسید به بخش کارشناسی برنامه امروز که دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
دختر یا پسری که میخواد ازدواج بکنه، در مرتبه اول باید ملاکهای همسر شایسته خودش رو با توجه به معیارهای خودش تعیین بکنه و برای یک دختر یا پسر مؤمن و مسلمان قطعاً توجه به ملاک‌های همسر شایسته در دین اسلام میتونه کمک بزرگی باشه. در دین اسلام یکی از مهمترین معیارها و ملاک‌ها برای انتخاب همسر همکف بودنه. همکف بودن یا همانندی زن و شوهر که در متون جامعه شناسی از اون به همسان همسری تعبیر میشه، یک قاعده بسیار مهم و یک ملاک بسیار مهم هست برای اینکه زن و شوهر بتونند و دختر و پسر بتونند با توجه به اون آینده زندگی خودشون رو تضمین بکنند. در دین اسلام بر اصل همکف بودن زوجین تأکید فراوانی شده و از اساسی ترین ارکان همانندی زن و شوهر تشابه اعتقادات زن و مرد مد نظر هست. به خاطر همین هست که در روایت گفته مرد مؤمن کف زن مؤمنه، یعنی ملاک ضروری در گزینش همسر ایمان اون فرد هست. علاوه بر این ما میتونیم به جذابیت‌های ظاهری که در تعالیم دینی اسلام هم این موضوع به رسمیت شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته شده در ملاک‌های ازدواج بهش اشاره بکنیم. البته که بر اساس تعالیم اسلام ملاک‌های متعدد دیگری خاص زن و خاص مرد مطرح شده که هر کدوم از اونها میتونه مورد توجه دختران و پسران مؤمن و مسلمان برای انتخاب یک همسر شایسته مد نظر قرار بگیره.
از آن باید دقت داشت که ازدواج امری بسیار مهم و سرنوشت ساز است و کامیابی یا شکست در آن در زندگی آینده فرد بسیار تأثیر دارد. همسر خوب و همکوف و متناسب زندگی را قرین آرامش و آسایش می کند و زمینه را برای پرورش استعدادهای درونی و ترقی و تعالی فراهم می سازد و برعکس شکست در ازدواج و انتخاب همسر موجب یأس، افسردگی، دلسردی و حتی پیری زودرس می شود و استعدادهای درونی را از حرکت و تکامل باز می دارد. و پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگی تان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.